بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. عرض شد که مرحوم شیخ و مرحوم آخوند و همچنین مرحوم محقق اصفهانی و مرحوم آقای خونی اشکالاتی وارد کردن بر استدلال به آیه اوزون بر حجیت خبر واحد. قبل از بیان اشکالات آقایون دو سه تا مقدمه. یکی این که منظور در باب حجیت خبر واحد این است که مخیم اثبات کنیم که جمیع آثار خوب و بد به اصطلاح بر این خبر بار می شود و متعبد می شویم به ترتیب تمام آثار خبر بر خبر که در این مقدمه دو چیز مورد نظر است، یکی تعبد، یکی هم جمیع آثار. مقدمه دوم این که بعد از حجیت خبر باید مخبر رو ما تصدیق کنیم، معنای تصدیق، تصدیق عملی است. یعنی وقتی ثابت شد که این قول مخبر حجت است، باید عملا تمام آثار را بر این خبر مخبر بار کنیم، نه این که معنای تعبد اظهار تصدیق باشد و این کورا تکذیب نکنیم. نه، معناش اینه که بر طبق قول او عمل کنیم. مقدمه سوم کلمه الله علم از خرای ذات واجب الوجود که مستجمع جمیع صفات کمال است و تصدیق به ذات باری تصدیق به همه این صفات است. خب بعد از این دو سه مقدمه بر استدلال به این آیه برای حجیت خبر واحد رسائل صفحه 83 کفایت جلد دوم صفحه 96 هر دو بزرگوار دو تا اشکال بر استدلال به این آیه کرده. هر دو اشکال ناظر است به اون مقدمه اولی که ما بیان کردیم. اشکال اول اینه که مراد به تصدیق پیامبر مؤمنین را این نبوده که پیغمبر تعبدن قول مؤمن را قبول می کردن، یعنی از قول مؤمنین برای اون حضرت قطع حاصل می شد و بعد به قطعشون عمل می کردن. پس بنابراین اگر مؤمنی خبری برای پیغمبر نقل می کرد، همه آثار خبر را چه خوب و چه بد به اصطلاح بر این خبر بار می کردن، اما نه تعبدن، بار می کردن چون قطع برای اون حضرت از قول مؤمن حاصل می شد. وقتی قطع حاصل شد به اون مخبرون به، طبیعی است که همه آثار هم بار خواهد شد. و بحث ما در اینه که تعبدن ما آثار را قبول کنیم، نه این که بعد از حصول علم و قطع این از محل بحث خارجه. عبارت کفای راجبین اشکال اینه: و فیه اولا انهو انما مدحه به انه اذنان و هو سریع القطع للاخذ به قول الغیر تعبدن، آیا که میگوید پیامبر اذن است و مد شده پیغمبر بر این صفت، این معناش اینه که پیغمبر سریع القطع بودن، زود براشون قطع حاصل می شد از قول مؤمنین و بعد بر طبق قطعشون عمل می کردن، نه این که تعبدن آثار رو بار کنن. این بیان فراس در صفحه 96. بر این اشکال کفای مرحوم مشکنی در حاشیه کفای دو تا اشکال کردن. فرمان اولا سرعت قطع ممدوح است، اما در غیر پیغمبر و در غیر وسیم نسبت به این دو بزرگوار پیغمبر و وسیم ای با اسمتشون نمی سازد، چون کسی که زود قطع پیدا می کند، یعنی اگر اون گوینده خلافم بگه و مطالب غیر واقعی هم بگه، این طرف قطع پیدا میکنه، این که با اثبات پیغمبر نمیسازه، پیغمبر به امر خلاف هم قطع پیدا کند یا اشتباه کند. و ثانیاً این جمع نمیشه با مورد روایت، آیا این که پیغمبر سریع القطع بودن با مورد آیه جمع نمیشه، چه این که مورد آیه اخبار نمامه. حالا بعد خواهد آمد که اون ابن نفیل نمامی کرده بود و این آیه نازل شد که این که پیغمبر چیزی نمیگوید و تو رو تصدیق می کند، این چون پیغمبر اذنه، نه این که تو راست میگی. وقت این که بگیم پیغمبر قطع پیدا می کرده با مورد آیه نمی سازه، یعنی قول نمام رو پیغمبر قطع پیدا می کرد، بعد که آیه قرآن هم نازل می شد قطع پیدا می کرد، این که اصلا با مورد آیه نمی سازه. بعد فرموده که مشکنی میگوید که یمکن این که مراد شیخ و کفایه از این که می فرمایند خداوند مدح کرده پیغمبر را بر این که اذن هست، نه اینه که قطع پیدا می کرده پیغمبر، بلکه مرادشون اینه که پیغمبر به خاطر این که مجسمه اخلاق بودن و دارای خلق عظیم بودن و نمیخواستن که یک کسی هم که خلاف واقع میگوید بگن دروغ نگو و ردش بکنن، خودشون یه جور نشون میدادن که انما حرف قبول داریم. به منزله سریع القطع پیغمبر خودشون را نشون میدادن، نه این که واقعا قطع پیدا میکردن. و این از مکارم اخلاق بعدم شرحات شد که اگر کسی خلافی هم میگه انسان میدونه خلاف گفته، نگه چرا دروغ میگی و کذا و کذا، ردش نکنه. خوب چیزه نگه که انه و خیال کنه که این قطع پیدا کرده. پس بنابراین این اشکال اولی که مرحوم آخوند و مرحوم شیخ کردن که پیغمبر در واقع سریع القطع بوده، وقت این اشکال این دوتا ایراد مرحوم مشکلی برش وارده. بفرمی سریع القطع بودن منافات با اسمت نداره که
مثلا خوب پیغمبر سریع القطعش با سریع القطع ما خیلی فرمونه، او اطلاعات قوی تره، لذا سریع القطع یعنی نه معنی که او برای اون که دروغ گفته باشه او را تایید کنه، یعنی سریع القطع قدرت تشخیصش نسبت به ما بالاتره، لذا سریع القطع با اسمت منافاتی نداره.
از این جهت میگم که شخصی که معصوم هست، خب طبیعی است که خطا و نسیان هم در کارش نیست، و کسی که برش خبر نقل میکنه قطع پیدا بکنه میکنه خطا بکنه، واقعا قطع پیدا کرده در حالی که دروغ گفته. سریع القطع اوزونه او دروغ گفته نمقدر پیدا میکنه با نه دیگه با نه با با اسمت پیغمبر که در اصلا خط از خطا هم پیغمبر معصومه نمیسازه اصلا. و ثانی ها اشکال دومی که کردن بر این استدلال اینه که مراد به تصدیق پیغمبر مؤمنین را، مراد این از این نیست که اون مخبرون به رو پیغمبر یک امر واقعی فرض میکنن و تمام آثار رو برو بار میکنن، کمین که مقصود در باب حجت خبر همینه، اگر خبر حجت شد یعنی مخبرمون به را یک امر واقعی ما فرض کنیم و تمام آثار رو برش بار کنیم. نه مقصود از تصدیق پیغمبر مؤمن را ترتیب آثاری است که به نفع مؤمنین بوده و به ضررشون نبوده. اینها را پیغمبر که حسب ظاهر قبول می کردن، نه این که اون آثاری هم که بر ضرر مؤمنین است او را هم قبول کنن و وقت ترتیب اثر بدن. عبارت کفایت درباره این اشکال اینه که ثانیاً انه انما المراد به تصدیقه للمؤمنین هو ترتیب و خصوص الآثار التي تنفعهم ولا تضرهم، لا تصدیق به ترتیب جمیع الآثار کما هو المطلوب فی باب حجیت الخبر. در باب حجیت خبر در مقدمه گفتیم که در یک از مقدمات باید تمام آثار بر خبر بار بشه، چه آثار مفید و چه مضر. و این نیست، در اینجا پیغمبر آثار خوب رو بار می کردن، اون آثاری که ضرر به مؤمنین داشت او رو بار نمی کردن، پس بعض آثار رو بار می کردن. و اینم باز ربطی به حجیت خبر نداره، در حجیت خبر همه آثار باید بار بشه نه بعض آثار. این دو اشکال کردن، حالا فرق بین این دو انشاءالله روز شنبه. اللهم صل على محمد وعلى محمد. عرض کنم چند دقیقه وقت داریم یه صلوات بفرستید. خب داریم یک دو روز گذشته، حالا گذشته و سالگرد شهادت عمار یاسر و وفات سلمان و اینها بمانه که سالگرد درگذشت دو نفر از علمای بزرگ شیعه بوده است که هر دو هم حق و استادی به ما دارن، یکی معلواسته یکی بلاواسته. معلواستش مرحوم حاصل عبدالحادی شیرازی بود، این آیت الله وحید استاد بزرگوار خودمون، ایشون فقهشون شاگرد همین مرحوم حاصل عبدالحادی شیرازی بودن در فقه. همی فرمودن ایشون از هر دو چشمم نابینا بود، کور بود آخر عمرش، ولی حافظه بسیار حافظه عجیبی بود. همون درس خارجی که میگفت یک کتاب رو میخوند، بعدشون شروع میکرد به اون عبارت رو توضیح دادن و خیلی حافظه عجیبیشون داشت. در از صورت آیت الله وحید دو مرتب ازشون نقل کردن که من از قولشون نقل میکنم. یکی این که فرمودنشون دامادی داشت به نام شیخ جعفر. حالا تردید از بنده است که شوهر خواهرش بوده دخترش، شاید شوهر خواهرش بوده، تردید از بنده است. خب یک روزی که سر درس ما رفتیم شیخ جعفر آمد و حالا یا بعد از مرگ شیخ جعفرشون گفتن یا در باز در زمان باز تردید از بنده است. ایشون می فرمودن که از شیخ جعفرشون سوال میکنه که شما دیشب چه کاری کردی؟ میگه هیچ، هم کار معمولی، درس شما و بعدم مطالعه و همین. فرمودن فکر یک کار اضافی برای انجام دادی؟ گفت نه هیچ کار نکردم. من خوب فکر بکن، یک کم یک فکر کرد، گفت یک امر جزئی، کار جزئی من اضافه داشتم بر کار همیشه، مو چیزی نبود که بگو، همون رو بگو چی بود. گفت ما رفته بودیم روزه و خب از روزه که برگشتم با خودم فکر کردم که ما روایت داریم که من بکا او تباکا او ابکا علال حسین وجبت لول جنه، کسی که برای ما حسین گریه کند یا تباکی کند یا بگریاند بهش برش واجب میشه. من با خودم فکر کردم که من گریه که زیاد کردم، روزه کنم گریه میکنم، تباکی هم کردم، اما روزه نخوندم چون منبری نبودم، روزه نخوندم کسی بگریانم. به خانم که آمدم گفتم همین شق سوم را هم انجام بدم، و وقت همین مقتل ظاهران فرمودن که جلال و اونم برداشتم و به زن بچم گفتم نشستن و یه مقدار مقتل خوندم، اونا هم حالا یا تباهی کردن یا گریه کردن. کار استثنایی من همین بوده، غیر از این نبوده. بعد آیا سبدالهادی فرمان درسته، هدف منم همین بوده، تو چی کاری کردی؟ من خواب دیدم بیشتر امام حسین علیه السلام را دیدم، حضرت جایی نشسته هستن، بغل دست حضرت یک میزی هست و یک آوازه نشسته. خیال میکنم باز تردید از بنده است، حضرت علی اکبر را فرمودن. یک دفتری هم جلو این میزه، روی میزه. بعد امام حسین به علی اکبر فرمودن که یک منبری معروف در اون زمان بوده در همون نجف بوده اینها، فرمان اسم اون آقا رو از این دفتر ما خط بزن و اسم تو رو بردن. گفتن اسم شیخ جعفر به جای اسمیشون در این دفتر به سرا عزاداران ما و منبری های روزخونه های ما بنویس، و خوش به حال تو که معلوم شه همین مصیبت بی ریای تو و قبول حضرت امام حسین شد و اسم رفت تو تومار کسانی که ذاکر امام حسین هستن و برای امام حسین مصیبت میخوانن. خب از این معلوم میشه که بالاخره ملاک اون خلوص نیت غیر از اون جمعیت زیادی است که پای منبر انسان باشه. در هر صورت مسئله آخری که شون نقل میکردن از همین آیه افصاد ملحادی میفرمودن ایشون شعار بسیار بسیار خوبی هم بود، خیلی شعارهای خوبی میگفت. یک گوست وارش میکنه کمی بستگانش بیان به خانهش، همه جمع بشن. خانه ایشون هم یک بهارخوابی داشته، اون وقت بسترش هم رو بهار خواب بوده. همین که همه جمع میشن بستر رو به قبلت شدن، بس بعض به ظاهر مریض هم نبوده، یک قصیده مفصل در مذمت دنیایشون گفته و این قصیده رو برای بستگانش میخوانن و بعد از خوندن این قصیده دیگه حالا خداحافظی میکنه یا نمیکنه میمیره. یک قصیده رو من مذمت دنیا برای بستگانش خوند و بعد از دنیا رفت. یعنی با این کار فهمون که آخر دنیا همینه، من یک عمر زحمت کشیدم و کار کردم و کار کردم، آخرش میمیرم. شما هم بالاخره این به اصطلاح آینده در انتظار شما هست و غافل از این ساعت نباشید که دنیا به کسی وفا نمی کند. این را آیت الله وحید این مطلب را از قولشون نقل میکردن. و اما مرحوم آیت الله قوی که ما یک سال خدمتشون بودیم، خب ایشون که از نظر تربیت شاگرد میشه گفت در این زمان ما کم نظیر بوده مرحوم آقای خویی، واقعا شاگرد ایشون خیلیشون مشتد بودن و تقریبا نوع مراجع ما شاگرد ایشون بودن. و همون سالی که ما میرفتیم مسجد کربان در صحن متحدات اعظمی قبر ایشون هست، میگن مسجد خضرا، همونجورشون درس میگفتند و بعد از نماز مغرب عشا اون مسجد هم پر میشد از طلبه و نوع مراجع فعلی ما در دستشون شرکت میکردن وقتی که ما میرفتیم. در هر صورت خب خیلی همیشون مسلط بود و اون سالی که ما بودیم کسی حق اشکال هم نداشت. مرحوم آقای امینی صاحب القدیر یک کتابخانه در نجف داشت، خیلی کتابخانه خوبی بود که صدام میگن به همه سد، و در اون سال نوار درس آقای خویی رو میخواسته بود بره کتابخانه ضبط کنن، لذا کسی حق اشکال نداشت. در حدود 20 دقیقه آقای خویی صحبت میکردن و ضبط میشد، اگر کسی خدشه داشت اشکال داشت بعد از درس. و خیلی مرحوم آقای خویی واقعا بر اصول خیلی مسلط بود. ایشون وقت میامد در این بحث قد که ما از اول بحث عوامل که رفته بودیم به بحث قد رسیدیم، همین دراساتی که الان هست که ما راست داری شاردی هست، هم این عبارات دراساتشون میخوند بدون یک کلمه زیاده کم، همه رو می نوشتن توی یک برده کاغذی بود توی هم امامش می زد. مرحوم آقای خویی رو منبر که می نشست در می آورد و همیشه نگاه می کرد و بیستگاه رو می خوند و شاگرد ها می نوشتند و گوش می کردن. مرحوم آقای خویی خیلی انصافش نک مسلط بود و از نظر تربیت شاگرد آقای خویی واقعا کم نظیر بود و این فضیلت بزرگی است. چون میگن بلا اشکال استاد در اعمال شاگردش همینجور نسلن بعد نسلن شریف خواهد بود، ولی صدها فاصله بشه وقت در این اعمال این استاد شریف خواهد بود. و در هر صورت آقای خویی از این جهت یه امتیاز خاصی در بین شاگرد علمای اخیر ما ایشون داشت. و عرض کنم که یه مطلب این که از خودشون من شنیدم، ما وقتی که رفتیم هم آیت الله وحید بسی رفتن ما فراهم کردن، چهار نفر بودیم، بنده بودم آقای عباس و رفیقم، آقای کربوسی که رئیس دفتر، آقای وحید درقوم و مرحوم آقای عبادی امام جمعه مشهد فوت کردن. یک سال ما درس آقای وحید بودیم و بعد ایشون بسی رفتن ما فراهم کردن رفتن به نجف، ما چهار نفر. بین راه مرحوم آقای عبادی یک نماز ظهر اصلا بیشتر بین ما راه نبودیم، قاچاق هم به صدا رفتیم، از آبادان رفتیم به نجف. دیدم آقای عبادی نماز جمع خوند، هم چهار رکعتی خوند هم دو رکعتی، ما نفهمیدیم که چرا نماز جمع خوند. یک شب بعد از درس که رفتیم اشتباه داشتیم سوال کنیم، مرحوم آقای عبادی از آقای خویی مسئله سوال کرد، عرض کرد که آقا شما اگر کسی قاچاق به اصطلاح کربلا بیاد میگن سفر سفر معصیت با نماز رو تمام بخونه. بعد فهمیدم که آقای عبادی به این مسئله شون توجه داشته، به این فتوای شون. بعد ایشون فرمودن بله اگر خوف جان یا مال یا ناموس داشته باشد نباید سفر سفر معصیت و اگر آمد با نماز تمام بخونه. بعد ما فهمیدیم که آقای عبادی به این مسئله توجهشه. یک آقای انصاری بود که همون سال مشغول تعمیر همون مسجد خضرایشون بود، همونجا نشسته بود، بیشون اشکال کرد گفت آقا در زمان ائمه مردم به کربلا میرفتن، از هر 10 نفر یک نفر را قرآن میزن میکشتن، مثلا 10 نفر یک کشته بشه من میرفتن مردم. بعد به جایی رسید که در یک زمانی خلیفه گفت هر که بره به کربلا با یک دست قطع کنیم، باز مردم میرفتن، یک دست قطع میشد باز میرفتن کربلا. و همینجور و ائمه من نکردن که نیاد، خب دستتون قطع میشه تا آخرام یک دست دارین یا از هر 10 نفر یک نفر کشته میشید. و حالا شما برای خوف نفس یا کلام میگین سبر سبر معصیته. بعد ایشون فرمودن که اون زمان به حال فرق میکرد، اون زمان اصلا این اساس کربلا در خطر بود، میخواستن این چراغ کربلای در دنیا نباشه، باید شیعان میامدن مردم یا سر بدن دست بدن تا این چراغ روشن بشه و کربلا جای خودش در دنیا باز کنه. ولی دیگه حالا کربلا جای خودش باز کرده، دیگه چه از ایران و امثال ایران 10 نفر 5 نفر قاچاق بیان چه نیان، کسی نمیتونه کربلا رو از بین ببرن. حالا دیگه کربلا تثبیت شده کاملا با مر فقه به اصطلاح رعایت بشه. سال 45 بود، بعد بلا اشکال به انقلاب ایران ایشون گریز زدن. ولی سال 45 انقلاب نشده بود، سال 58 انقلاب شد. فرمودن مثل قضای اخیر ایران، در اون زمان اساس کربلا در خطر بود، باید بیان تا این اساس بمانه. مثل قضای اخیر ایران، چون بیزه اسلام در ایران در خطره، باید مردم علیه این نظام قیام کنن، بلا مقابله باید بریزن تو خیابان هر کم کشته بشن بشن، چون اساس اسلام در خطره. وقت اساس در خطر بود دیگه مسئله جان و این حرفا مطرح نیست، باید از جان بریزن تو این اساس هستدن. این عین بیانشون بود که فرمودن مثل قضای اخیر ایران که چون اساس اسلام در ایران در خطره، باید مردم علیه این دولت قیام کنن و هر چم کشته بشن بشن، چون اساس در خبره در خطر. این عین فرمایششون بود که ما از لبهای مبارکشون به اصطلاح شنیدیم. در چه حال بعدها به اصطلاح مطالبی کسانی که تقریبا موافق با انقلاب نبودن میگفتن، بهشون نسبت میدادن که شون موافق نبودن، عین حرفی بود که من از ایشون در برابر اون اعتراض آقای نصر انصاری از آقای خویی مرحوم آقای خویی ما شنیدیم که برمودن. در صورت آقای خویی یکی از کارهای آقای خویی امن بود که ایشون تا کسی امتحان نمیداد به شهریه نمیدادن و خیلی هم جدی بود ایشون در این کار، میگو فقط باید امتحان بدیم. در اون وقتی که ما رفتیم 3 نفر مرجع بودن، اونی که مرجع اساسی بود مرحوم آقای حکیم بود، اصل محسن حکیم صاحب عروه، یکی آرش اصل محمود شاهرودی بود، اینا خب مرجعیتشون رسمی. آقای خویی هم تقریبا نیمه مرجعی بود، هنوز خیلی مثل اونا، ولی آقای خویی تقریبا دستوی حوزه مشهد نجف دستشون بود. آقای حکیم هم درس داشت، آقای شاهرودی هم درس داشت، اما عمدتا طلبای فاضل در درس آقای خویی شرکت میکردن. وقت آقای خویی هم با عربی خیلی فصیح درس میگفت، عربی خیلی قشنگ فصیح، همین دراسات که مرحوم اسد علی هم عین همین عباراتشون حفظ میکرد و مینوشت و همین را نقل میکرد، یک کلمه هم کم زیاد نداشت. و اگر کسی میخواست تقریراتی را شما منویسه خیلی ساده بود، چون عربی عربی فصیح بود، وقت رو منبریشون منشد چون برا بود ضبط هم بشه، فقط جمله اضافی غیر درسیشون بود کان کلامنا. امشب سر دست میشست میفهمید کان کلامنا مثلا در بحث فرق قد، بعد که دنباله حرف روز ادامه میدادیشون، همین کان کلامنا اگر برمیداشتی که انه تمام این 2-4 سال یک درس بود، همش ردیف دنباله هم، هیچ اضافی نداشت، عربی فصیح خیلی قشنگ در هر صورت. ولی مرحوم آقای حکیم عربی شکسته عراقی صحبت میکرد که ما اصلا نمیفهمیدیم، نمیفهمیم در هر صورت. و وقت مرحوم آقای خویی اگر کسی امتحان نمیداد شهریه بهش نمیدادن، آقای حکیم شهریه میداد، آقای شاهرودی میداد، همه آقای شهریه میدادن. آقای خویی میفرمود که باید حتما من امتحان بگیرم بعد شهریه بدم. در همین رابطه ما همونجا که بودیم پسر ایشون به باکارت اینقدر زده بودن که مشبه به مرد بود که چرا مثلا شما این کار رو میکنی، بایشون میفرمود که به قول خوش من ترکم و یه حرفا سرم نمیشه، تا امتحان نگیرم امتشاریه نمیدن. یک شبان که ما هم نمازشون بودیم مغرب عشا، سر از مور که برداشتیم دیدیم جلو هر کسی اطلاعی داشتن علیهشون مذمت و دبیرهای زیادی بهشون گفته بودن، به خاطر همین که ایشون بدون امتحان به طلبا شهریه نمیداد در حسرت به حس آخری است. گفت بعد ما امتحان بگیرم و بعد شهریه بدم. و اون وقتی که ما بودیم یک هفته از طلبای ایرانی امتحان نگرفتن، یک هفته از پاکستانی، یک هفته افغانستانی، همینجور از هر کشوری یک هفته امتحان میدادن. و دیگه اون هفته که ما ایران بود ما چهار نفر هفته امتحان دادیم، بالاخره امتحان بعدی هم ندادیم گرچه ما جایزه‌شون نداد. چهار نفر هیئت ممتنیشون بود، یکی برای ادبیات بود که پیرمرد بود، میگفتن مدرس افغانی، خیلی در ادبیات قوی بود ولی مشهور به مدرس افغانی، یکی برای ادبیات بود، یکی فلسفه و حکمت بود بسیدونن صدرا، این عاشق صدران برای فلسفه و عرفان و حکمت و مسائلی که خیلی ما نمیدیم شیعه بسیدا، ایشون هم برای این بود، یکی برای فقه و یکی برای اصول. این چهار تا بسا شاگردوی و مبرز آقای خویی که در واقع از علما هم بودن، هیئت ممتنه آقای خویی بودن. این چهار نفر برای ادبیات مدرس افغانی، برای فلسفه و حکمت اونها صدرا، و برای فقه همین آقای قرویان که از تنقیح مال همیشون اگذارن شهید هم شده شد. برای اصول هم که بود این چهارتا بودن. در صورت اون وقت یک نفر می آمد یه اتاق امتحان می داد و یک کسی مینار می برد می آورد، یک آقای جوهری نامی بود که اونم از مقرن آقای خویی بود. در صورت اگر ما نفر آخر بودیم، سه نفر که رفتن ما بعد پانی رفتیم پایین، اون آقای جوهری آمد و آقای خویی نشسته بود با عده زیادی. بعد تعبیرش این بود، به آقای خویی عرض کرد که آقا این چهار نفر امروز ایران را زنده کرده با امتحانی که دادن، با همین تعبیر. اون آقای مدرس افغانی میگه آقا با ایشون چهار نفر باید واقعا جایزه بدین، اینا بسیار امتحان خوبی دادن، باید اینا جایزه بدین. و بالاخره ما منتظر جایزه بودیم ولی جایزه ما ندادن. خداوند ان شاء الله بعد درجات همه اون بیفزاد، صلوات بر همشون برسه.